أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بس در توضیح فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام بود که در این قسمت از فرمایششون حضرت یکی از وحی‌هایی که خدای متعال به بعضی از انبیایش که عرض کردیم به نظر میرسه حضرت موسی علیه السلام باشد رو بیان می‌کنند در رابطه با اهمیت نماز و قبولی نماز که چه شرایطی برای قبولی نماز هست که انسان قبل از آن و با انجام نماز و بعدش اگر بخواهد به قبولی نماز برسد و نماز در وجودش تأثیر خاص داشته باشد، اینها رو باید ما مراعات بکنیم. حدود 7 شرط رو بیان فرمودند. مهمترین این شرطها این است که فرمود شخص در برابر عظمت من تواضع و فروتنی داشته باشه. بیاناتی رو از قرآن و روایات درباره اهمیت نماز در دین و دینداری بیان کردیم. آیه‌ای که خونده شد تقاضای یک پیامبر اولوالعزم توحیدی است که هم برای خودش اقامه نماز رو طلب میکنه هم برای ذریه‌اش، چون انسانی که در مسیر خیر است و در مسیر حق تعالی است و این مسیر رو پذیرفته است، همواره خواهان این است که این مسیر ادامه داشته باشه. این مسیر گسترش پیدا بکنه، هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی. و یکی از امور خیری که اگر درست انجام بشه باعث انجام خیرات دیگر می شود و محور پذیرش کارهای خوب دیگر انسان می شود نماز است، که فرمودند اولین چیزی که انسان حساب می شود از آن نماز است، که اگر قبول بشود بقیه اعمال دیگرش هم قبول شده. که از کردیم یک ربط خاصی نماز با اعمال و حالات دیگر انسان دارد. باید اعمال اموال انسان پاک باشه، چه اونی که همراه نماز باهاش هست، چه اون مکانی که نماز در آن انجام می شود، و چه مقدمات نماز، آب وضو، آب غسل، خاک تیمم. حتی فرمودند اگر آب وضو مال خود انسان باشه، در فضای قصبی انسان وضو رو بگیره، پشت بام همسایه که راضی نیست یا منزلی که راضی نیست. بعضی از فقها ها گفتند این وضوش باطله، تو این فضا داره شخص یا در اون مکانه یا نه مکان خودشه، اما به هر حال دولا میشه اونجا، آب وضوی صورتش از جوارحش اونجا میریزه. بعضی این رو هم گفتن اونجا بطلان نمازه. این نکات رو باید ما دقت داشته باشیم. گاهی در حین مسح مرد کفش یا دمپایی زنانه رو می پوشه، با همون مسح میکنه. این به نوعی مکانش حساب میشه. این خللی ایجاد میکنه در نمازش. یا به عکس، خانم لباس مرد رو می پوشه، لباسی که مخصوص مرد، در حین نماز یا در حین انجام وضوع. و به هر حال این نکات که در رساله های عملیه آمده، اینها شرایط صحت نمازه، که نماز انسان طبق به هر حال رساله عملیه مجتهد که اگر انجام بشه، این تازه صحیح واقع میشه. انسان مؤاخذه نمی کنن که چرا نماز نخوندی. و قبولی نماز یک مرحله بالاتره، که حضرت حق می فهمند که شخص در برابر عظمت من تواضع کنه. این چی؟ خود نماز یک نوع اظهار خضوع. کاملترین مرتبه خضوع در ارکان نماز آمده، همون ایستادن در برابر حق، این یک نوع خضوعه. رکوع خضوع بعده، سجده خضوع تام، همه اعضا روی خاک قرار میگیره. بالاترین عضو انسان به حسب ظاهر که سر و پیشانی باشه، در پایین ترین بر حال جایگاه ها که خاک باشه، که روی آن انسان قدم میگذارد قرار میگیره. اما ممکن است در این حال شخص به حق تعالی عظمت بفروشه. عظمت فروختن یا تواضع در برابر عظمت الهی اون حالت روحیه که ما واقعا خدا رو خدا بدانیم، خدا را شایسته و سزاوار حال خضوع بدانیم، که یکی از مظاهرش عدم اعتراض به دستورات خداست. کسی سجده بکنه اما به دستور خدا اعتراض داشته باشه، مثل شیطان. شیطان خب سجده کرد دیگه، در بین ملائکه بود، بفرموده علی علیه السلام 6000 سال، معلوم نیست از سال این عالم یا عالم ملائکه، و در بین ملائکه هم قرار داشت و طبق بعضی از نقلها ملائکه خیال میکنن که او هم از خودشن، چون یک موجود ارال لطیفیه، از جن است، جنم از آتش و لطافتی داره و ارال با وجود ملائکه به نوعی از جهت ظاهری سنخیتی داره، البته ملائکه این گونه نیستن. به هر حال تا این فرمان آمد مشخص شد کی اهل خضوعه، کی اهل اطاعته، کی اهل به حال تسلیم شدن در برابر فرمان خداست. بالاترین اعتراض رو به درگاه الهی اظهار کرد. او که بالاترین به حسب ظاهر خضوع ظاهری رو داشت، بالاترین اعتراض رو داشت، در برابر خدا ادعای انانیت کرد، انا خیر، و هم ادعا کرد هم در برابر خدا علتش هم بود. خلقتنی من نار، خلقتم من دین. به کی داره علتو میگه؟ به خدایی که آفریده، به خدایی که میدونه چی آفریده، به خدایی که حال حکمت آفرینش هم میدونه. به جای این که به حال سوال بکنه یا خضوع بکنه، در نهایت سوال بکنه ملائکه، به حال سوال از سجده نکردن، سوال کردن به حال به چه جهت تو میخوای این انسان زمینی را خلیفه خودت بکنی، که زمینی بودن اقتضای خونریزی و فساده. خب وقت حالا من فهمون اینی علم والا تعلمون، چشم، من چیزی میدونم که شما نمیدونی. تسلیم شدن، سوالشون هم سوال اعتراضی نبود، سوال استفهامی بود. بعدش هم خدای متعال آگاهی هایی رو به حضرت آدم علیه السلام داد، فرمود انبئهم به اسمائهم، یا آدم به ایشان خبر بده به اسمائشون. فلما انبئهم به اسمائهم قال اعلم لکم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات و الارض اعلم ما کنتم تعلمون. به هر حال اونها خضوع محضند در برابر خدا و تسلیمند، که البته عرض کردم تسلیم بودن منافات با سؤال استفهامی نداره، که طلب فهم میکنن واقعیت بهشون روشن بشه، با روشنایی بیشتر تسلیم بشن. این خیلی مهمه. ما یه قوه‌ای خدا به ما داده که حال به هر چیزی پایبند نشی، به حق، به جهت حق پایبند بشی. اون جهت رو باید بفهمیم و میتوانیم بفهمیم. لذا سوال یکی از ویژگی‌های کمال انسانه، و به ما هم گفتن شما به مناسبت دارم دیگه بعضی مطالب رو از اون، به ما هم گفتن شما از نادانی هاتون سوال کنید از دانا، منتها توقع نشه باشید تا سوال کردید جوابتون رو بدن. شاید گاهی مصلحت نباشه. ائمه علیهم السلام فرمودند که شما مأمور به سوال کردن هستید، ما هم مأمور به جواب دادن تا طبق مصالح و ظرفیت. قرآن هم میفرماید لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، از اشیایی هم شما سوال نکنید که اگر ظاهر بشه حقیقتش شما ناراحت بشید، چون ما خیلی چیزا نمیدونیم، توقع داریم که اون سوالی که میکنیم طبق خواستمون و اینها دیگه جواب طبق خواسته داره بشه، اون که جواب طبق حق باید باشه. و کم کسی طبق اون تمایل حق طلبانش سوال بکنه و اون رو به تمام معنا پذیرا باشه. نفس انسان یه سرکشی داره، یه رگی از شیطان داره. به حال اون ادعای انا خیر به نوعی در وجود ما هم هست، تا اینا باید کم کم حالیمون بشه. لذا خدا در روایات سوال شد چرا روح انسان با این عظمتی که خدا قرار داده تو این بدن قرارش داده، در جواب فرمودند خدا میدانست که این چقدر عظیمه، اگر همینطوری میامد تو این عالم ادعای خدایی میکرد. همه تو این بدن قرار دارن که بفهمه ضعف داره، بیچاره است، گرسنه نمیشه، میره سراغ گیاه، میره سراغ جماد، جماد دیگه، گندم تا اونجا هست گیاهه، به کنده میشه جماده، این گوشته تا تو این حیوانه است، حیوانه رشد داره، نباتیه، قوه نباتیه و قوه حیوانیه، وقتی سرش بایده بشه دیگه جماد میشه. ما خاضعه در برای این بشیم. همینطور زوایدی هم که از ما دفع میشه که دیگه اونم اگه از بعضی دستورات نباشه دیگه آدم بو میگیره. حالا این چنینه، تازه این انسان تو این بدن ادعای انا ربکم الاعلا دارن، اگر نباشه قرضم اینه که این خلاصه انسان با توجه به عظمت خودش در برابر عظمت الهی تواضع کنه. نکنید این نکات رو باید دقت داشته باشیم، چرا ما در برابر عظمت خدا باید تواضع کنیم؟ اول باید عظمت الهی رو درک کنی که او موجود عظیمه، عظیمه به ذات، مستحق اظهار خضوع است. اینا با نیاز به درک داره. لذا ما هرچی درکمون در ویژگی های موجودات و ویژگی خودمونم بیشتر بشیم، اونتا با این دیدگاه اینا موجودات فقیر عجیب و عظیم، اینا به عظمت الهی عظمت دارن، از خودشون هیچی ندارن. اینها اگر انسان برای درک بکنه هی همواره در برابر عظمت الهی زمینه خضوع کردنش بیشتر میشه. لذا این مسئله بسیار مهمیه، مهمترین شرایط قبولی نماز. خب اصلا ماهیت قبولی نماز این چی؟ این باید یه مقداری روشن بشه. قبولی نماز یعنی روح انسان یک ارتباط خاصی با عالم غیب برقرار بکنه، فقط یک ظاهری نباشه. ممکنه ظاهر خیلی آراسته که بایدم باشه، اما اون حالت ارتباط قلبی پیش نیاد درست. ارتباطی پیدا میشه، این کار رو که انجام میدیم ارتباطی پیدا میشه، اما باید بیشتر بشه. اون ارتباطی مقدماتی داره که انسان با تفکر به حال وارد نماز بشه، زندگیش با تفکر باشه، تفکر در آیات الهی باشه. این تفکر در آیات الهی اون حالت کوچکی رو در برابر خدای متعال برای ما بیاره. تا وقتی میایم سر نماز میخوایم چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم این رو به حال اظهار بکنیم که خدایا تو عظیم مطلقی، من فقیر مطلق. اون وقت درک فقیر مطلق خیلی مهمه، برای هر کسی حاصل نمیشه. اون مفهومی از فقر درک میکنی. مثال از بکنم، خب الان عده ای پای این صحبت نشستن صبحونه خوردن، صبحونه خوردی سیری، الان صحبت از گرسنگی بشه، فقط من و شما یه مفهومی از گرسنگی تو ذهن میاد. اما موقع ظهر که میشه دیگه کار انجام شده و اینها، بدن میخواد بلرزه از گرسنگی. اینجا گرسنگی رو انسان دیگه لمس میکنه، میچشه. این درک واقعیه، این یه فقریه دیگه، فقر من نسبت به غذا. وقتی انسان در تشنگی خاص قرار میگیره، این فقر من نسبت به آب. و حالا ما تو این عالم، تو این فعالیت ها، فقر خودمون نسبت به خدا درک بکنیم. خب چاره این نیست، در حال مراحلی با این درک های ذهنی ما زندگی میکنیم، چاره ای نداری. منتها همواره باید این حالات خودمون رو ای وارسی بکنی که این حالت ضعف به کی قیام داره، این حالت فقر. از این نظر این تحول حالات با نماز بسیار مختلفه. اول با برحال حضور ذهن، که ذهن بعدی از قلبه، بر تعبیر حضور قلب برحال گفته میشه. اول حضور ذهنه که من ذهنم متمرکز بشه که به چه کاری مشغول هستم. این ورزش نیست دلاراست، این نمازه. و همینطور اون وقت ذهن برای این تمرکز نیاز داره که اون امور قبل از نماز در ذهن نیاد، صور، مفاهیم، اینها. این خودش مجاهده ای لازم داره. لذا بعضی مقدمات نماز که دعاها و اذکار و اینها گفته شده، و اینکه این توجه بیاد، انسان از کار و حال جدا بشه، یه توجهی بکنه که دارم چیکار میکنم، در پیشگاه چه حقیقتی دارم میرم، و کم کم اون واجبات نماز رو بهش اهمیت بده، توجه بکنه. مستحبات رو، توجه به مستحبات که مراعات قبله، اعضا و جواره هم روی قبله قرار بده، خود این مستحبه. کل بدن روی قبله این واجبه، اما اعضا و جواره نه، ممکن دست این طرف، پا این طرف، اینها، اما اینا رو هم انسان روی قبله. آن مستحبات زیاد داره، دستها رو روی زانوان به عنوان ادب، و نگاه رو متمرکز به محل سجده در حال ایستاده، در رکوع، در بین پا، در سجده روی بینی، در تشهد روی زانوان. اینا همش زمینه های تمرکزه که چشم هیچ صورت نگیره از نگاه کردن به لذا جایی که شلوغ جلوی انسان راه میرن اونجا مکروه انسان نماز بخونه. غرض مراعات مستحبات نماز یک تمرکز ذهنی به انسان میاره، دوری از مکروهات نماز. بعضی از مکروهات نماز تو روایات هست که اینا مانع قبولی نماز میشه. مانع قبولی یعنی این که حواس انسان رو پرت میکنه. من حالا چند تا از چیزهایی که مانع این تمرکز ذهن میشه این رو بر حال طبق یک روایتی عرض بکنیم. یه صلوات بفرستید. با حالت بر حال کسی بله امام صادق علیه السلام میگن که برای چند تا نماز نیست، یعنی اون تمرکز برش حاصل نمیشه. برای حاقن، یعنی کسی که به حال بول داره، فشار به خودش میره که وضوشو از صبح مثلا گرفته باطل نکنه، بله. یا به حال فشار جسمی داره، بول و قاعت داره، یا به هر حال لباس تنگ، اینا موجب تشتت فکر میشه. اون چیزایی که موجب به هر حال تشتت فکر میشه اینا میفهمند که نماز و جلوی تأثیرش رو میگیره. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفهمند که کسی که توجه به طرف راست و چپش بکنه، این کی و قلصه شکار داری به نفس مثلا توی جماعت این چنین میشه دیگه. بله از این نکاتی که گاهی تو روایات هست اینها موجب پراکندگی ذهن میشه که پراکندگی ذهن موجب پراکندگی قلبه. اینا با هم دیگه در حال مرتبطه. بنابراین غرض حضور قلب در نماز که هر مقدار حضور قلب باشه نماز خلاصه قبول می شود. این شرایطی داره که قبولی هم اون تأثیر خاص در روحه، یعنی که در روایت برحال جلسات قبل بعضی از روایات رو اجمالا عرض کردیم و بعضی از گناهان هم این چنینه مانع قبولی میشه. به عنوان مثال غیبت از برادر یا خواهر مؤمن، این یکی از موانع قبولیه که در این روایت از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که 40 شبانه روز نماز و روزش شخص قبول نمیشه. این تأثیر خاص رو نداره، نه اینکه صحیح نیست اگر آدابش رو انجام بده. شرب خمر نعوذ بالله، این مانع قبولی نماز میشه. امام صادق علیه السلام گفت که کسی نگاه غضب‌آلود به پدر و مادرش داشته باشه در حالی که پدر و مادر به او ظلم کرده باشن، این اصلا نمازش قبول نمیشه. یعنی پدر و مادر به او ظلم کردن، اینم با غضب به اونها نگاه میکنه. یعنی رابطه رو باید ما خوب دقت داشته باشیم گاهی روابط با بر حال پدر و مادر خیلی تنگنایی هایی برای انسان میاره، نباید ازش غفلت بکنیم. ممکنم هست البته اونها دنیا رفته باشن، انسان به فکرشون نباشه و طلب مغفرت نکنه. اون چیزهایی که موجب شادی روح اونها میشه برای اونها هر حال انجام نده. اینها هم تنگنایی های مادی رو در بر داره و هم تنگنایی های هر حال معنوی رو. بله، بعضی از اعمال در تأثیر گذاردن نماز خیلی خلاصه مؤثره. یکیش نماز اول وقته، خیلی بهش برحال سفارش کردند. امام باقر علیه السلام میفهمند که اول وقت افضل اوقات دیگر اوقات است در نماز. تا میتوانی نسبت به کار خیر عجله بکن. وقتی که وقت شروع میشه اولین خیری که بر انسان هست نمازه، با اینکه وقتش توسعه داره، از هم نماز صبح، هم نماز ظهر، از هم نماز مغرب عشا. بعد حضرت میگن که بهترین، این قواعده برای حال مسائل تربیتی در دینه، بهترین اعمال نزد خدا متعال اون عمل با دوام است، ولی اون که کم هم باشه. یعنی انسان برای حال در اول وقت مختصر مثلا حالشو داره نماز بخونه، اما بعدش مفصلتر میخونه، اون رو حالا به عنوان مثال رها نکنه. امام صادق علیه السلام میگه که فضیلت اول وقت بر آخر وقت مانند فضیلت آخرت بر دنیاست. اصلا قابل مقایسه نیست فضیلت دنیا با آخرت. راوی میگه ما با امام رضا علیه السلام همراهی کردیم و وقت نماز رسید. حضرت به یک برحال محلی تمایل پیدا کردن در زیر یک سنگی، فرمودن اذان بگو. شخص گفت که حالا مثلا یک گروهی بودن، کم صبر کنیم که جمعیت بیاد. حضرت فرمود نه، نماز رو از اول وقتش بدون دلیل، این بدون عذر شرعی، به بعدش خلاصه عقب نینداز. بعد میگه من اذان گفتم و نماز خوندیم. بله، به هر حال این نکات بسیار مهمیه که ما بهش توجه داشته باشیم. علی علیه السلام به اون فرماندارش محمد ابن ابی بکر رضوان الله علیه میفهمد که مراقب وقت نماز باش، یعنی هی سر بکش به وقت نماز، مراقبت، گردن کشیدن. و قبل از نماز وقتش نماز نخون و به خاطر کار هم عقب ننداز. ولا تأخرها عنه لشغله. و در اون فرمانشون هم به مالک اشتر رضوان علیه عزت نهاد که همه چیز تبع نمازته، همه کارها، ولو بهترین کارهای خدماتی انسان داشته باشه که خیلی به حال خیر رسانی داره، خب اون کلام امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به اون راوی، به اون شخص، اون صحابیشون بهترین خلاصه ادله است که حضرت میگوید که دعا میکنه براش که خدا تو را از اهل نماز قرار بده. بله، به هر حال این موانع رو ما باید در قبولی نماز کنار بزنیم. خب درباره عظمت پروردگار متعال و تواضع در برابر عظمت خدا نکاتی رو عرض کردیم که اصلش رو عرض کردیم و بعدش هم این تواضع در برابر عظمت الهی و تو اعمال و رفتار ما ظهور پیدا بکنه، که اون بیانات بعدی به نوعی مصادیق تواضع در برابر عظمت الهی است. که دومیشو میفرماید از شهوات من دست برداره، اونم به خاطر من. این رو یه توضیح جلسه گذشته عرض نکردیم. نکنید اونی که در مرحله اول در دستور شرع مقدس است این است که انسان دوری از گناهان میکنه. در دوری از گناه قصد قربت شرط نیست. انسان ریا هم میکنه، این به هر حال دور شده از گناه و مؤاخذه نمیشه. اون تأثیر منفی گناه در او گزارده نمیشه، اگرچه خود ریا حال مذمومه، اما چون مبتلای به گناه نشده اون آثار گناه بر روحش بار نمیشه. اون وقتی این ترک گناه آثار مطلوب تری داره که برای خدا انسان گناه رو ترک بکنه، فقط اون اخلاص درش باشه. این چون خدا فرموده، ولی خب نفس انسان شایقه نسبت به گناه. ما نمیتونیم بگیم نه ما مشتاق نیست، این ادعای باطلیه. منتها جلو این عملی شدن این اشتیاق رو انسان باید بگیره به خاطر فرمان خدا. اگه این رو باید تمرین بکنی، هم ترک گناه یک مطلوبیت و نورانیت داره و مهمترش اون اخلاصه، که این اخلاص یک عمل مخفیه. این عمل مخفی قلبی رو فقط خدا میدانه، لذا هرچه این مصفاتر باشه این عمل قلبی، تأثیرش بر حال عمل ظاهری بیشتر خواهد شد. از فرمودن علی علیه السلام الاخلاص و خیر العمل. در یه روایت دیگه فرمود توبا، حالا به معنی خوشا به حال میکنن، خوشا به حال اون کسی که اعمال گوناگونش دارای اخلاص باشه. سخن گفتن، سخن نگفتن. سخن نگفتن یک عمل سلبیه، سکوت دیگه، اون هم به هر حال با اخلاص باشه. دادن چیزی، ندادن چیزی. بله، حالا این روایت رو عرض بکنم و کلام جمع بکنم. توبا لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. خب این دیگه بستگی به همت انسان داره، بستگی به اون تلاش انسان داره که هی به اون جنبه های درونی خودش نظاره داشته باشه که انگیزه های این کارهاش چیه، آیا انگیزه الهیه یا نه، اگر دیگری هم نبینه، دیگری هم او رو مدهش نکنه، حتی اگر ذمش هم بکنند این کار رو انجام میده یا نه. اینا نشانه های اخلاصه، چون انسان در مرحله اخلاص میخواد قرار بگیره امتحانات گوناگونی میشه ها، خیلی روندم نیست که انسان آزمایش میشه چقدر میتونه بر این انگیزه الهی بمانه، چون هر یک از اعمال صالح با امتحان انسان بهش میرسه، امتحانم یعنی مواجه شدن با امور متخالف با اون کاری که انسان داره، که امور متخالف هم زیاده مخصوصا تو انگیزه ها. لذا اگه کسی اینطوری باشه طبق روایات طوبی درختی است در منزل امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بهشت که ریشه‌اش در خانه‌های شیعیان گسترده است، که اون رابطه ولایی رو بیان می‌کنه. طبق بعضی روایات هم در خانه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ریشه‌اش در خانه علی علیه السلام، که اینا یک حقیقت هست. بله، خلاصه امتیاز این اولیا این بوده که به مراتب اعلای اخلاص و خلوص برنار رسیدن، که حالا ما حقیقتش هم درک نمی کنیم، منتها یه نمونه ای رو اینجا برای ما فرمودن. رضا حضرت حق میخواد که شهوات را به خاطر من ترک بکنی. وقت ما حساب بکنیم در روز چقدر انسان مبتلای به شهوات میشه، یعنی تمایلات نفسانی در گفتار، تمایلات نفسانی در نگاه کردن، تمایلات نفسانی در شنیدن، در ارتباطات مختلف با افراد، اینها هی کنترل بشه، اون وقت نماز انسان، خب نماز میشه که به هر حال پرده های بین انسان و خدای متعال در نماز کنار میره، نمازی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در معراج خوندن، یه اون حضرت که همه حجاب ها رو دریده، ازا چه حقایقی برای نماز اون حضرت در شب معراج حال بیان شده. ما هم می توانیم به گوشه ای از این حال حقایق برسیم، منتها باید با اصلاح امور دیگرمون باشه که در این نماز تمرکز توجهی به عالم غیب برای انسان رخ بدهد، که قرب و مراتب قرب برای انسان در نماز به حال تجلی کنه. خداوند انشاءالله به حق اولیاش، به حق نمازگزاران واقعی به ما توفیق نمازگزاردن واقعی در طول عمرمون ولو یک رکعت رو حال عنایت بفرماید که این بمانه، با این یک رکعت انسان از این عالم بره. بله، به هر حال بزرگانی که این مطالب رو از روایات اینها بررسی کردند و حالاتی هم داشتند، وقتی نماز خودشون رو با نماز اولیا مقایسه میکنم، میگن ما یه رکعت نماز نخوندیم. ولی یکی از اساتید اون خدا رحمتش کنه مرحوم آیت الله انصاری شیرازی مریض شده بود، رفتیم به عیادتش، بله گریه میکرد، میگفت یک رکعت نماز نخونده. و همینطور امام رضوان الله و امثال این بزرگواران، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسن زاده عاملی را که به هر حال اینها از پیشگامان وادی معرفت بودند و شناختند واقعیت دین را و اینکه دین در این زمان یک نمودی در تحققش براش پیدا شده و از این انقلاب چقدر حمایت کردند، از رهبری بزرگوار انقلاب هم حضرت امام رضوان الله علیه هم مقام معظم رهبری چون پرچمدار این برحال مکتب ولایت اهل بیت علیه مصطفی و سلام هستند و برای ما عمل کردشون و سخنانشون حجته. اینا آدم های برحال ساده ای نبودند همینطوری یک سخنی بگن. خب ایام حزن آل محمد علیهم السلام است و بالاترین مصیبت ها در این ماه با رحلت جانگداز نبی رحمت بر عالم و بر عالم انسانیت و به طور خاص بر مسلمین وارد شده است. بر حال هر مقدار ما معرفت نسبت به این شخصیت داشته باشیم، فقدانش رو برای خودمون بیشتر مصیبت درک میکنیم. لذاست که در دعای روز شنبه، در زیارت روز شنبه که به اون حضرت اختصاص داره، چهار مرتبه این کلمه استرجاع رو ما به زبان جاری میکنیم، انا لله و انا الیه راجعون. و این پیامبری است که خدای متعال میفهمد که اگر وقتی که مسلمین ظلم میکنن بر خودشون بیان نزد تو، از خدا طلب مغفرت بکنن و از تو بخوان که برشون طلب مغفرت بکنی، حتما خدای متعال اونها رو میبخشه. ما چگونه میتوانیم درکی سخنی از عظمت این پیامبر بزرگوار داشته باشیم؟ بالاترین بر حال مصیبت زده زهرای مرضیه و امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام اند که گریه امانش نمیدهد نبی زهرای مرضیه سلام الله علیها را، نه به خاطر اینکه پدر رو داره دست میده تنها، به خاطر اینکه یک حقیقتی که واسطه بین عالم غیب و شهود بوده است داره به حال از میان میره. لذا با وعده این ناراحتیش مبدل به سرور ظاهری میشه و به امیر المؤمنین علیه السلام سفارش میکند که یا علی سر مرا به زانو بگیر موقع خروج روح از بدنم. ما این حقایق رو درک نمی کنی. دستاتو باز بکن، وقتی که روح از کالبدم میخواهد جدا بشه این رو بگیر به چهرت بکش، که این شاید معناش این باشه که این مصیبت عظما با چنین کاری بر تو سبک بشه که فقدان منو تحمل کن. بعد فقدان صدیقت رو که فرمود بعد از شهادت صدیقه کبری سلام الله علیها رکن دوم من هم از من گرفته شد. باید 25 سال خون جگر بخوری بگی صبر تو و فلا این غذا و فل حلق شجا. باید حسن و حسین را پرورش بدهی. باید زینب را در دستگاه تربیت پرورش بدهی. ما چی درک میکنیم از مسئله اسارت این اولیا؟ 40 جوان روز از محبوبش جدا شده. اون هم بالاترین شکنجه های روحی رو در معیتش با خبیثترین و ملعونترین انسانها 40 منزل با شمر با خولی با سنان همراهی داشته باشه. اون شکنجه های ظاهری در برابر این شکنجه خیلی کوچک است. وقتی سفارش کنه ام کلثوم تقاضا کنه در شهر شام ما را از ملأ عام حرکت نده، اون ملعون ازل و ابد کار رو بر خلاف انجام بده. از محله یهودی ها در محفل یزید اون ملعون ازل و ابد این گونه مواجه بشه. اینا اون صبر کوه شکن را میدلم. حالا این عزیزان این اربعین آمدن همه ی رمقشون رفته. حالا اومدن در کربلا جان تازه بگیر. لذا دیگه مهلت نمیدن از عرض پیاده بشن. ما درک نمی کنیم واقعیت مثلا رو. خودشون رو روی و خاک ها می اندازن.